و فشرده خبرهای فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنوید. تفصیل خبرها را روی صفحه انترنت ما بخوانید و بشنوید، azadiradio.com و azadiradio.org آدرس های صفحه انترنت رادیو آزادی هستند. و اما حالا هم رسیدیم به برنامه های هفتگی. نخست در جستجوی انصاف و دنبال آن هم برنامه حقیقت چیست خواهد آمد.
در جستجوی انصاف. در برنامه این هفته در جستجوی انصاف شکایات برخی از محصلان لیله های تخنیکوم را منعکس ساخته ایم. شمار از محصلان انستیتیوت های این تخنیکوم می گویند که در چند سال اخیر با مشکل کمبود جای، برچوی برق و بیکیفیتی مواد غذایی روبرو بودند. ستن از این محصلان انستیتیوت های تخنیکی و مسلکی وزارت معارف که در حال فراگیری تحصیلند در رابطه به مشکلاتشان به رادیو آزادی چنین گفتند.
استاد محمد هارون از لیله نمبر 4 میخوانی که دیگه
مشکلات ما همی است که نان درست نداریم. برنج ما است، برنج اعلی وطنی است، اما با ما برنج پرمل داده میشه که برنج شوله ای است که هیچ قابل خوردن نیست. نان ما همچنان.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد محبوب حکیمی هستم، یکی از شاگردای انستیتوت تربیه معلم. در امی لیله نمبر 1 ما زندگی میکنیم. اصلا اگر یک انسان به اونجا بسته کرده بانی استاد نمیشه، به دلیل استاد نمیشه که جای زندگی و درس خواندن نیست. ولی این مسئله این که از ضمن یک مشکل اونجا آمده که از ولایت دور آمده که درس بخونه. وقتی که درس بخونه بر اثر یک مشکل آمده که اونجا ناامنی بوده، میخواسته با زندگی خود ادامه بده. بر همین لیله که آمده به یک وضع اقتصادی ضعیفی، البته مجبور است که اینجا زندگی خود پیش ببره. دمی لیله تخنیکوم 15-20 نفر فقط در چپرکت جای شده تا که مانده چپرکت مانده، بعد از او برای اتاق خوابیده است کلگی. و ضمن از این که دمی تامخانه که دوره برای تامخانه است که مسئله نان بخوره اونجا به تاکوی همو که اصلا اکسیژن هم وجود نداره، بوی تعفن است، اصلا تشنابی وجود نداره. وقتی طرف صبح بچه ها به تارت کنن و به چیز میبرایه، رفی حاجت خود در از روی شما از امی دروازه که برآمد به چهار طرف رفی حاجت میکنه. و از این نیازی اینی اکسارا که شما میبینین از این بالکن، از بالکن وقتی از اینجا کثافت یا پایین انداخته، چی دلیل بوده که کثافت اینجا انداخته؟ این کثافت هم محصلین پایین انداخته، چی دلیل که پایین انداخته؟ دلیل یزی است که اگر امی کثافت به اینجا اندازه، پس به کجا بندازه؟ بدالز بی اندازه، پایش به سر پلاستیک، پوستیکله، به چیز دیگه میلخشه، بس خلاص. و دمی دهلیزا که این کثافت که یا اینجا مندازن در پایین بالکن، چی دلیلی که مندازه ای است؟ به می دهلیز یک دانه سطل کثافت وجود نداره که امی بچا بگیرن امورا در کثافت دانی بیاندازن. مجبور میشن که نظم بالکن پایین بیانداز. دیگه این مشکل برقشان است که مشکل برق همه بچا در شام درس میخونه این همچنان. و این بالکن ها را که شما میبینین، خود ما در بالکن ها داخل اتاق است، بالکن فقط نصف بالکن ما تشناب جور کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم محمد شفیق، نماینده لیله دوم. در یک اتاق استاندارد که با ما جور شده باید 6 نفر باشه. فعلا ما در او 14 نفر زندگی میکنیم. جای شیشتن خیستن هیچ نیست، فقط در او چپرکت میشینیم و میخیزیم. جای نان خوردن نداریم، اگر تامخانه داریم در او دیپو جور شده، توشکای لیله تا شده او بسته است، فقط ما را نان میتن، ما نان در روی برنده میخوریم.
بر اساس معلومات معینیت تعلیمات تکنیکی و مسلکی وزارت معارف افغانستان، همکنون حدود 16,000 محصل در 60 لیله در سراسر کشور مصروف آموزشند. این محصلان مربوط به ولایات مختلف افغانستان می باشند. مسئولان این معینیت پذیرفتند که در برخی از این لیله ها مشکلات وجود دارد، اما آنها در بعض موارد خود محصلان را هم مسئول می دانند. به خاطر این که بدانیم چرا محصلان در لیله های تخنیکوم در کابل با همچون یک مشکلات روبرو اند، یک تن از آنها را به نام عبدالله با آقای آصف ننگ، معین تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف، از طریق تلفن وصل کردیم. آقای ننگ میگوید که در این لیله هیچ گونه مشکل پرچوی برق وجود نداره. او در ادامه گفت:
بله، مشکل عمده این است که ما ضرورت داریم که لیلیه ها را به طور اساسی ترمیم کنیم. اگر کسی احساس مسئولیت بکند، شاگردان ما اتحادیه ها دارند. ما در لیلیه ها تغییرات اساسی را آورده ایم. جلوی بسیاری از دزدی ها و تقلب را گرفتیم. به طور مثال مسئولانی را برطرف کردیم که به طور آشکار تخلفات را که از طریق رادیو گفته نمی توانم مرتکب شده بودند و به جای آنها افراد مناسب را آوردیم.
در رابطه به همین گپ موین صاحب می خواهم بگویم که همین اکنون در لیلیه شماره یک تکنیکوم 200 تن در تهکوی ها شب و روز را سپری می کنند. در آنجا نه تشناب است نه آب وجود دارد و شاگردان هر روز مریض می شوند و تمام کثافات هم در مقابل اتاق ها انبار شده است.
لیلیه تحت ترمیم است. قرارداد آن شده و به طور اساسی جور می شود و شاگردان به مدت 2 یا 1.5 ماه جای در آنجا دارند. تشناب دارند. آب برایشان داده می شود. آشپزخانه هم موجود است. خوب زندگی دارند.
نه، ندارند.
ببینین موین صاحب، شما یک کار کنید، خودتان یک بار به آنجا بیایید. تشناب اصلا وجود ندارد، آب نیست.
پس چاره ما این است که تمام شاگردان را از لیلیه ها بیرون کنیم تا که کار تعمیراتی را ادامه بدهیم و یا هم این که کار را در زمستان شروع کنیم و در آن وقت کار ترمیم و سمنتکاری نمی شود. یک تعداد محصلان راست می گویند که هم اکنون کار تعمیراتی در لیلیه جریان دارد و ما محصلان یک بلاک را به بیرون انتقال دادیم. ما طبقه به طبقه کار میکنیم و چاره دیگر هم نداریم که در آنجا هم کار جریان داشته باشد و هم محصلان درس بخوانند. این ساختمان در زمان روزها جور شده و کانالیزاسیون آن در جنگهای داخلی کاملا از بین رفته است. کار ساختمانی آن جریان دارد. انشاءالله تا 3 یا 4 ماه دیگر کار آن تمام میشود. ما هر سال این لیلیه ها را بازسازی میکنیم و همه ساله دوباره خراب میشوند.
یعنی منگه هر کال در ترمیمات کهو اما هر کال خرابیگید.
آقای ننگ، در رابطه به این شکایت معسلان که گویا غذایشان بیکیفیت هست چی میگین؟
کیفیت غذای محصلان از زمانی که مدیریت تازه را در این لیلیه آورده ایم تغییر کرده است و دادن غذا به آنها جزء از وظایف و مسئولیت های ما نیست. این یک امتیاز است که ما برای آنها غذا می دهیم.
تشکر جناب ننگ صاحب. آیا افراد هم موظف هستند تا در بخش پاککاری ای لیلیه ها فعالیت بکنند؟
اگر کسی در جای زندگی می کند و نتواند که آن را پاک نگه دارد، پس ما چی کرده می توانیم؟ ما هم در لیلیه درس خواندیم، اما تمام کار نظافت لیلیه را خود ما می کردیم. ما مواد بیکاره را در کثافت‌دانی می انداختیم که با آنها هم کثافت‌دانی گذاشته ایم. ما خود تشنابها را پاککاری می کردیم. در آن تشنابها کی کثافات را می اندازد؟ بله، مشکلات است و ما برای حل آن در هر لیلیه 7 تا 8 کارگر را برای پاکاری موظف نموده ایم.
از همراهیتان تشکر. اگر شما هم می خواهید که مشکلتان را از طریق برنامه در جستجوی انصاف به گوش مسئولان برسانید، پس به این شماره با ما در تماس شوید. 078-22-00-823. تا دیدار دیگر، خداوند نگه دارتان. در جستجوی انصاف.
هیچ وقت صدای ما را دولت نمیشنه. خودم در داخل کمینجا رفتم، گارد ازی کتمه چنگوی کتم رای غنداخ مرزد.
همه رینمی بیادری ما ناک دانموجا گرفتار شده، مکمه دو همون قضاوت صحیح نکده.
اما ادارات مسئول چی میگویند؟
ما با خداوند توبه میاد میکنیم که این معامله نشده و نمیشم. ما صد بیتر همکار هستیم بودیم.
در جستجوی انصاف.
در این برنامه ویژه رادیو آزادی مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم در میان میگذارد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
با سلام خدمت شنونده های گرامی رادیو آزادی. در یکی دیگر از برنامه های حقیقت چیست، من سید فتح محمد بها شما را خوش آمدید میگم. این بار روی یک موضوع بسیار مهم و وابسته به حیات مردم، یعنی وضعیت محیط زیست افغانستان بحث میکنیم. بر اساس گزارش ها در چند سال اخیر بنابر عوامل گوناگون آلودگی محیط زیست افغانستان به خصوص شهر کابل بیشتر شده و این روند همچنان ادامه دارد. در این برنامه عبدالولی مدقق معاون اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان مهمان ماست. از وی در رابطه با عوامل افزایش آلودگی هوا در کشور و سایر مسائل مربوط به این اداره پرسش های را مطرح میکنیم. خوش آمدین مدقق صاحب استدیوی ما. ابتدا اگر بگوین که چرا برای بهتر شدن وضعیت محیط زیست کشور به خصوص شهر کابل کارهای لازم صورت نگرفته. البته ما میخوایم بگویم که کارهای حتما صورت گرفته اما لازم نبوده و چرا وضعیت رو به بهبودی نیست و به وخامت میگیره.
خب تشکر از اینکه برای ما وقت دادین و مسئله بسیار خوبی را مطرح کردین، ولی ما در قسمت سوال شما موافق نیستم که کارهای لازم صورت نگرفته. کارهای لازم صورت گرفته ولی توجهی که نیاز است صورت نگرفته. یعنی ما یا اداره ملی حفاظت محیط زیست کارهای لازمی خود انجام دادیم. دولت در مجموع که او هم ایجاد کردن یک بستر به خاطر کار کردن در مسائل محیط زیستی باشه کارهای خود کرده، ولی این بسنده نیست. وقتی ما یک بستر کاری را به وجود میاریم، بستری است که باید کار بکنیم.
اما فکر نمی کنم که نتیجه زیاد مهم است که نتیجهش برآمد نتیجه.
من میخواستم اشاره بکنم که وقتی که ما کار شروع میکنیم، کار به خاطر ازی است که یک نتیجه به دست بیاریم. نتیجه را ما 100% گفته نمیتونم که ما به دست نمیاریم. نتایج بسیار خوبی را داشتیم. البته به طور مثال برای شما بگویم که در دهه‌های گذشته در حکومت گذشته ما یک اداره مسئول محیط زیست در افغانستان اصلا نداشتیم در تاریخ کشور، ولی فعلا ما یک اداره ملی که مسئولیت هماهنگی و نظارت و قانون سازی و پالیسی سازی را در مسائل محیط زیست در بین حکومت داریم ایجاد شد.
اما انتقادهای وجود داره که اداره یک اداره تشریفاتی است و قسمی که لازم است عمل نمیکنه. به انتقاد شما چه
گفتید؟ فکر میکنم انتقاد خوب، انتقاد خوب است، ولی انتقاد که شکل یا جنبه اصلاحی را داشته باشه. ولی ای که اگر انتقاد باشه که اداره تشریفاتی است، ما کاملا رد میکنم، چون اداره تکنیکی است، اداره کاری است. مسئولیت ما به اساس قانونی را که ما داریم بسیار واضح و مشخص است که ما از مسائل محیط زیستی، یعنی اینا را در بین حکومت و در بین جامعه هماهنگ میسازیم، اینا را نظارت میکنیم، کارهای ادارات مختلف در بخش محیط زیست و در قسمت ایجاد پالیسی ها و قوانین مسئولیت مستقیم داریم که باید ایجاد بکنیم.
چقدر سعی کردیم سه وظیفه را درست انجام بدیم؟
فکر میکنم ما در بخش کارهای دستاورده بسیار زیاد را داشتیم، ولی بسنده نیست، وقت میخواد. ببینید
چقدر وقت میخواد؟ چند سال میشه اداره تاسیس شده و چقدر وقت دیگه باید منتظر بود تا همین مشکلی که وجود داره بخواد بیشتر شدن آلودگی هوا در افغانستان به خصوص کابل نتیجه بده؟
خب یکی توقعات است که همتنان ما دارن و میدیای محترم داره که حقشان است، باید داشته باشن، و یکی حقیقت است. ما یک هیئت ناظر بین المللی آمده بود از کارهای اداره نظارت کردن، یک هیئت جانب سوم بود. اونا ما را تشویق کردن، برای ما واضحا گفتن که پیشرفت را که ما در افغانستان در بخش محیط زیست داریم در کشورهایی که دارای ثبات هستند حداقل بین 18 تا 20 ساله در بر گرفته، ولی ما در افغانستان اونمو مسیر تا 7 سال طی کردیم. یعنی بسیار ما چیزای منفی ندارم، متاسفانه ما پیام بسیار مثبت را دارم که ما یک اداره که نو تاسیس میشه تا فعلا که اومدیم دستاوردهای بسیار خوب را داریم. اولین مثالش هم ایجاد یا داشتن یک قانون بسیار خوب و جامع محیط زیست است که فکر میکنم در بسیاری از کشورهای منطقه به شکل قانون خوبی را ما نداریم.
بله خب سر قانون بعدن بحث خود کردیم. اگر حال در مورد شهر کابل کمی بیشتر صحبت بکنیم یا مکس بکنیم، چرا که پرنفوذترین شهر افغانستان است، عوامل عمده آلودگی محیط زیست در شهر چی است؟
عوامل عمده آلودگی هوا یا آلودگی در مجموع آلودگی های محیط زیستی در شهر کابل در اولین قدم، یعنی صادقانه صحبت بکنیم، ازدیاد نفوس است. ما فعلا همیاله که ما شما صحبت میکنیم، نفوس در شهر کابل تا جایی که ما شنیدیم از 4 میلیون تجاوز میکنه، حتی شنیدیم تا 5 میلیون رسیده. ببینین تراکم 4 میلیون نفر در یک شهری که برای 2 میلیون ساخته شده بود، امو زیربنا یا زیر ساخته ازی بود، به دیجه ما 5 میلیون نفوس ات ایجاد تراکم دادیم و شهرم به شکل غیر پلانی توسعه یافته، یک فرصت خوبی را برای ادارات مختلفی که باید کار میکردن مساعد نشد، چون رشد شهرنشینی به یک سرعت پیش رفت که ادارات دیگه خود نتونست تیار بکنه. بله. ما فعلا خب وقت عامل سر عامل صحبت میکنیم زیاد نفوس ها. گفتم وقت نفوس زیاد میشه اینا ضرورت دارن به انرژی که باید به انرژی را برای معیشت خود به دست بیارن. بله. انرژی را از کجا به دست میارن؟ از محیط زیست. چوب میسوزانن، اینا پلاستیک میسوزانن، انرژی که با سادگی به دستشان از او استفاده
میکنن. یکی از عامل
همین مواد عامل دوم چون احتراق مواد فسیلی که صورت میگیره باعث آلودگی هوا میشه. عامل دومی است که ما در شهر کابل گشت و گذار تردد وسایل نقلیه بیش از حد را داریم. خود جاده‌های شهر کابل به اساس جور نشده بود که اینا گنجایش به می تعداد وسایل نقلیه را داشته باشند.
و تل‌هایی که در این موتورا به مصرف میرسه اینا میگن از کیفیت خوب برخوردار.
متاسفانه تلی که ما در افغانستان داریم دو شکل واردات ما در افغانستان داریم. یکی واردات است که به شکل رسمی و قانونی از بنادر صورت میگیره که در اوج خوشبختانه فعلا ادارات مختلف کار کردن، لابراتوارای ایجاد کردن، چک میشه وقتن فوقتن که ما یک قدمی از به طرف بهبودی 100% هم گفته فعلا نمی چون معلومات دقیق ندارم، ولی مقدار زیاد تیل وارداتی در افغانستان به شکل قاچاقی صورت میگیره که او را بسیار مشکل است که کنترل بکنیم. یعنی تردد وسایل نقلیه و سوخت مواد بی کیفیت.
یک مسئله دیگه آقای مدققی است که همی فعلا مواد که در داشهای خشت استفاده میشه و همچنان در حمام ها این هم گفته میشه مواد است که نباید سوختانده شود و بسیار زیان میرسانه به محیط زیست.
ببینین در مجموع سوختاندن مواد فسیلی یا مواد طبیعی در مجموع برای محیط زیست مضر است، ولی یک مواد یا یک نوع از مواد مضریتش بسیار زیاد است، یک نوعش بسیار کمتر است. ما کوشش میکنیم از دید محیط زیستی مواد را باید استفاده بکنیم که آلوده کننده یا آلایندگی از او باید پایین باشد. شما مثال داشای خشت آوردین و مثال امامار آوردین. در داشای خشت فعلا نمیاله که ما صحبت میکنم در شهر کابل از سنگ زغال استفاده میکنن، ولی سالای قبل اینا هر چیزی که به دسترسشان قرار میگرفت استفاده میکردن.
سنگ زغال یعنی خوبتر است؟
سنگ زغال خوبتر نیست، من به اشاره کردم که مشکل خود داره، یعنی آلودگی هوا را بار میاره، ولی نسبت به سوخت پلاستیک آلودگی ازی کمتر است، ضررش کمتر است در مقایسه با سوخت استخوان که قبلا صورت می گرفت کمتر است. علت چی است؟ چرا ما فعلا سنگ زغال داریم؟ چون ما فعلا تولیدات سنگ زغال در داخل کشور خود داریم، یعنی از یک طرف زمینه کار ایجاد شده برای مردم ما که در این سکتور کار میکنن، از طرف دیگه اینا به شکل وافر قابل دسترس هستن و در داشای خشت از استفاده میکنن. همچنان فعلا چشم دید خودم است که ما رفتیم از داشای خشت دیدن کردیم، در ابتدا وقتی که اینا داش خشت آتش میخواین بفروزن از تایرای کونه استفاده میکنن، چون یک توتی یعنی آتش زیاد میخواین که سنگ زغال استفاده بکنن. ولی سیستم را که ما در کابل داریم سیستم مروجی است که بسیار آلوده کننده است. بله. سنگ زغال در دنیای صنعتی هم استفاده صورت میگیره، ولی اونا از تکنیک یا صنعت کار میگیرن که آلودگی را کاهش میده.
خب،
ولی متاسفانه
در مجموع مردم متضرر میشه، سوخت مواد بی کیفیت سبب بروز امراض مختلف میشه. پس کی مسئول است؟ این مردم ما یا اداره شما کی مسئول است که جلوگیری باید بکنه؟
در قسمت جلوگیری از اداره ملی حفاظت محیط زیست هم مسئولیت داره. با ما به هیچ وجه روش تاکید نمی کنم که ما مسئولیت نداریم. ما در اول اشاره کردم که ما بخش نظارتی را داریم، ما کارهای نظارتی خود انجام میدیم، ولی بخش تطبیقیش مربوط ما نمیشه. ارگانهای دیگه در چوکات حکومت موجود هستند و اونا منابع بشری دارن و منابع مالی دارن،
اینا
یعنی مسئولیت دارن،
بگونی لازم عمل نمیکنن
در متاسفانه در بسیاری از موارد نخیر.
خب اما باز وظیفه اداره شما نیست که برین اعتراض بکنین، با اونا صحبت بکنین تا هماهنگ شوه؟
ما می کارا کردیم، چندین بار کردیم، در جلسات متعدد و مختلف مساله مطرح ساختیم، توسط مکاتب مختلف رسما به ادارات مختلف به اشاره کردیم، خصوصا در قسمت مدیریت یا کنترل یا مواد سوخت در داشای خشت‌پزی که یکی از عامل آلودگی هوا در شهر کابل است.
اما توقعی که دارین تا بالا برآورده نشده؟
توقعی که متاسفانه ما دارم یا اداره ملی حفاظت محیط زیست داره به شکلی که باید باشه نیست.
بله.
علتش هم این است که خود ظرفیت کاری در ادارات در بخش محیط زیست پایین است.
در قانونی که از محیط زیست که از طرف اداره شما تهیه شده و بالاخره او تصویب شده و توشیح شده و نافذ است، فعلا خاطر کسایی که اگر مرتکب خلاف ورزی ها میشن یا چیزی که لازم است که باید اونا را نسوزانن عمل میکنن به میکار، آیا پیش بینی شده برای اینا مجازات؟
بله، مجازات پیش بینی شده. ما بسیار واضح است در قانون محیط زیست بسیار واضح گفته شده، یعنی تسجیل یافته که هر عملی که باعث آلودگی یا تخریب محیط زیست میشه عمل خلاف قانون است. خب این یک حکم قانون است، بسیار واضح و سریع است. حالا آمدیم سر ازی که ما اینمی عمل چطور تعریف بکنیم که کدام عمل عملی است که باعث تخریب میشه یا کدام نوع آلاینده را ما به کدام مقدار توسط یا در نتیجه یک فعالیت خود به هوا یا به محیط زیست اضافه کردیم. این نیاز به این داره که ما باید استانداردهای و معیارهای مختلف را به وجود بیاریم. وقتی این به وجود آمد در صورت است که باید ما با وزارت محترم مالیه کار بکنیم روی تکسای مختلفی که کسی که عمل خلاف میکنند در اول شفاهی گفته شوه، بار دوم یک جریمه نقدی صورت بگیره.
پس تا حالا کسی مجازات نشده و چیزی که در قانون گنجانیده شده
مجازات شده
فقط در روی کاغذ است؟
نخیر مجازات شده. ما با شورای محترم کابل در شهر کابل از نزدیک کار میکنیم. وقتی یک عمل خلاف ما تیمای نظارت ما میبینند، با شورای محترم کابل همگام یعنی قدم میبرداریم و جرایم بسیار مختلف از طرف از اونها صورت گرفته، یعنی قوانینی را ما داریم.
تا چه حد قانونی که تهیه شده تطبیق میشه فعلا؟
بس تطبیق قانون یک بحث بسیار مشکل است که اگر ما برای شما بگیم که تایی فیصد یا تایی حد را عملی شده مشکل است، من نمیتونم گفته فعلا.
خب واسه تخریب گفته میتونین کمی موردی که در قانون ذکر شده بر شما معلوم میشه که تا چه حد عملی شده؟
در قسمت ازی که با یک بحث بسیار عمده در قانون محیط زیست بحثی است که ارزیابی اثرات محیط زیستی را در پروژه و برنامه انکشافی که ما در افغانستان داریم این کار صورت میگیره، برای ازی توجه بسیار زیاد صورت گرفته. تمام فعالیت های انکشافی که صورت میگیره از طرف وزارت محترم معدن و پترولیم، از طرف وزارت محترم فواید عامه، از طرف ادارات مختلف که وقت دنیا در بخش انکشافی سر و کار دارن به او بخش توجه میکنن، برش عمو مقرر ایایی را که داریم یا ارزیابی اثرات محیط را به او قسمت عملی میشه. آمدیم که در کدام قسمت زیاد عملی نشده، او وابستگی داره به فعالیت های انفرادی اشخاص و افراد که در یک جامعه مصروف هستند. به طور مثال یک نفر در یک جای یک سماوار داره که آب جوش میده، ولی اونمو چوب یا سوخت را که از او استفاده میکنه آلوده کننده است، ولی به شکل انفرادی است.
بله، چرا میتونیم که فعالیت های انفرادی را هم جلوش بگیریم که محیط زیست آلوده نشه؟
این بحث بسیار جدی است و بخش بسیار وسیع است که دهی یک ارگان به تنهایی خود نمیتونه این کارو بکنه. دهی جا ما با یک هماهنگی بسیار قوی نیاز داریم که اداراتی که برای هم چوب پیشه ها جواز میده، از ابتدای از این که اینا جواز میتن باید به مسائل محیط زیست توجه بکنن و نظارتش در بین. این همانگی
کی بیاره که وقتی
این همانگی وظیفه اداری ملی حفاظت محیط زیست است و ما یک مکانیزم خوبی را داریم برای هماهنگی که ما یک دفعه جلسات هماهنگی بین الوزارتی رو ما دایر میکنیم، روی همچون مسائل ما بحث میکنیم. یک چیز رو میخواستم برای شما و همچنان برای هموطنان خود اشاره بکنم که بحث محیط زیستی بحث بسیار ساده نیست، بحث بسیار وسیع است، کار بسیار وسیع میخواد، حوصله میخواد. ما مشکلات خود که ببینیم در مسائل محیط زیست اگر به پیشینی ازی توجه بکنیم چندین سال در بر گرفته که وضعیت به شکل شده، حداقل یک مقدار وقت میخواد که ما به طرف بهبود ازی بریم. مشکل دیگه
چه وقت دیگه میخوای با توجه به فعالیت هایی که ادامه داره؟
وابستگی به این داره که همکاری نهادهای دولتی که اگر به شکل چند سال پیش ادامه پیدا میکرد شاید به مو مقدار وقت را که گرفته بود به مو شکل. حال یک مقدار هماهنگی خوبتر شده، روی همکاری ایجاد شده، برای مسائل مجزی توجه صورت میگیره. فکر میکنم من زیاد خوشبین هستم که در آینده نزدیک شاید در چند سال آینده وضعیت بهترتر و خوبتر.
چند پیش حتما شما هم در جریان هستین که رئیس عمومی اداره ملی حفاظت از محیط زیست چندین بار نسبت به وضعیت هوای افغانستان به خصوص شهر کابل ابراز نگرانی کرد و گفت که اگر وضعیت به می منوال ادامه داشته باشه تا چند سال دیگه زندگی کردن در شهر کابل ناممکن میشه. آیا هنوز همین نگرانی پابرجا است؟
نگرانی بسیار دقیقی بود در وقتی که چیزی که اشاره شده از طرف اداره ملی حفاظت محیط زیست از جانب هیئت رهبریش، البته وابستگی به این داشت که ما در اون زمانی که صحبت میکردیم روی همکاری یک مقدار پایین‌تر و ضعیف‌تر بود، توجه کمتر صورت میگرفت هم از طرف نهادهای مختلف دولتی و هم از طرف هموطنان ما. ولی خوشبختانه در یک دو سال گذشته من شاهد ازی هستم که یک مقدار توجه هم از طرف ارگانهای دولتی صورت میگیره و هم از طرف هموطنان ما. فعلا وضع بهترتر و خوبتر شده، ولی اگر باز ما همکاری را از دست میتیم به حالت چند سال قبل پس دوباره اگر میریم، طبیعی است که ما محیط زیست خوب نخواهیم داشت.
آقای محقق گفته میشه که سالانه حدود 100 میلیون دلار از طرف حکومت افغانستان یا ادارات بین‌المللی به اداره محیط زیست داده میشه تا در این بخش به مصرف برسه. میشه بگین که شما دقیقاً این مقدار پول در کجا به مصرف می‌رسونین؟
بسیار تشکر، سوال خوبی را مطرح ساختین. ما می‌خوایم یک وضعیت چه بتم فکر می‌کنم یک غلط فهمی صورت گرفته. اداره ملی حفاظت محیط زیست در طی 7 سال گذشته یا از معاونه که داره به وجود آمده تشکیل شده، هیچ وقت اگر شما تمام بودجه چندین سالم جمع کنین، ما به بودجه ما به 100 میلیون دلار نمیرسه و ما هیچ گاهی بودجه را از کسی نگرفتیم، نه از دونر خارجی و نه از منابع دولتی ما. البته این یک طرح بود که اداره ملی حفاظت محیط زیست چند سال قبل یک طرح را برای بهبود وضعیت محیط زیست کشور خصوصا در کابل به شورای محترم وزیران پیشنهاد کرد و از اونا خواهش کرد که اگر ما بتوانیم 100 میلیون دلار هزینه بکنیم در بخش محیط زیست، ما به یک طرف بهبودی میریم. البته در اون وقت هم تقاضایی نبوده که ما 100 میلیون دلار به اداره ملی حفاظت محیط زیست بخوایم. در اوتر نقش ادارات مختلف مشخص شده بود و او بودجه را در مجموع برای بخش محیط زیست خواسته بودیم که از طریق ارگان‌های مختلف مصرف شود.
این تقاضا باز پذیرفته شد یا خیر؟
تقاضا پذیرفته شد در وقت، ولی عملا پول در اختیار قرار داده نشد به ارگان‌های مختلف، ولی بالاخره فیصله به این شد که ارگان‌های مختلف باید یک هزینه یا یک بودجه مشخص را برای محیط زیست در برنامه هر اداره باید بگنجانند که بعض ادارات کار کردن و بعضی از ادارات تا هنوز متاسفانه کار نتانستن بکنند.
خب در اخیر بسیار فشرده، چی اطمینان میتین به مردم که به خاطر بهبودی وضعیت محیط زیست کار میکنه اداره مربوط به شما تا این مشکل در آینده بیشتر نشه و مردم نگرانیشون رفه شه؟
ما در صورت پیام خوب یک تصویر مثبت به همتاران خود میتونم ارائه بکنم که ما همکاری در بخش حفظ محیط زیست زیاد بسازیم. همکاری هم از طرف نهادهای دولتی، هم از طرف نهادهای غیر دولتی از جامعه جهانی و هم بسیار مهمتر نقش خود مردم ما بسیار زیاد مهم است که اینا همکاری بکنن. محیط زیست توسط فعالیت یک شخص آسیب نمی بینه، تخریب نشده. در مجموع همه ما در تخریب محیط زیست نقش داریم و همچنان امون نقش را در سازندگی محیط زیست هم باید نادیده
نگیریم. یعنی
یک
هماهنگی عمومی ضرورت
است. باید هماهنگی عمومی و همکاری عمومی، روحی همکاری عمومی اگر ایجاد شوه، ما به یقین گفته میتونم که ما در تای چند سال آینده یک محیط خوب و گوارا خواهیم.
تشکر میکنیم از مهمان ما در این برنامه، عبدالولی مدقق، معاون اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com